متشکرم که با ما همراه هستی در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ. در برنامه امروز از شما پرسیدیم که یکی از واژه‌های پرتکرار در شعر حافظ رند هست. به ما بفرمایید رند در شعر حافظ به چه معناست؟ سه گزینه هم مطرح کردیم. یک، رند به معنی انسان برتر یا انسان کاملیه که به اعتدال ایمان داره. دو، شخصیتی که به ظاهر خودش رو از آلودگی‌های دنیوی پاک کرده. و سه، شخصیتی ریاکار و عوام فریب. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن ما اینها هستند: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم است 30558. شماره 919-98 شماره پایانی 15 گفتند که به نظرم گزینه یک درسته، با این توضیح دیگر که رند عالم سوز آدمی است که همه گونه انسان و اندیشه رو دیده و میشناسه. خیلی جواب دقیق و درستی میتونه باشه از این منظر که حافظ رو من همیشه این گونه میگم که آدمی است که میگه من این هستم ولی این دیگر هم میتونم باشم و گاهی اون دیگری هم هستم، و اینها یعنی این که او همه این تجربه ها رو از سر گذرانده اما به هیچ کدام از این تجربه ها آلوده یا آغشته نشده. قفاری از عراق هم گفتند که ممنون از اجرای زیبای شعر اخوان سالس در ابتدای برنامه. رند انسانی است که با مصلحت بینی کاری ندارد. فکر کنم ترمیحی به خود شعر حافظ داره که میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. و گفتن که اهل کام و نام نیست و رهرو است و شعر رندان گفتنش هوس است. مقصودی از خراسان شمالی برای ما گفتند که رند انسان وارسته و آزاده و برتری است که گرچه در بند تعلقات دنیوی نیست اما شوق بهشت رو هم در سر نمی پرورونه.
گزینه سه درست است. رند یعنی کسی است که مثلا فریب دهنده. اینجوریه، فرمانیم از قزوین.
گزینه سه، شخصی که ریاکار و عوام فریب هستش.
نخستین که خیلی سپاسگزارم از همه دوستانی که با هم تماس میگیرن یا برای اون پیامک میفرستن. یک توضیحی رو فقط داخل پرانتز بدم و آن این که رند در گذر زمان، یعنی از شعر سعدی به شعر حافظ و از شعر حافظ به روزگار ما، دوچار تحول معنایی شده. به این هم توجه کنیم، ما مقصدمون از رند، رند در پرتو اندیشه حافظ هست. سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ در صفحه دیگر از برنامه زنده ققنوس با این رویداد ادبی مواجه میشیم که جشنواره خودنویس در پی تعاملات بین المللی است. مدیر نشر ساد گفته که با تاجیکستان نامه‌نگاری داشتیم و به دنبال این هستیم که در اونجا افراد علاقمند رو آموزش بدیم. به این ترتیب خودنویس در فضای بین المللی هم حضور خواهد داشت. در مورد خود جشنواره خودنویس، اتفاقاتی که براش افتاده و این به رویکرد بین المللیش، قصد داریم با سرکار خانم موسوی صحبت کنیم. ایشان دبیر علمی جشنواره خودنویس هستن. درود بر شما خانم موسوی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه ارزشمند ققنوس. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. کمی اول در مورد جشنواره خودنویس، ایده برپایی این جشنواره با هم صحبت کنید، بعد من پرسش های دیگری رو مطرح میکنم.
بله. اولین دوره مسابقه خودنویس در پاییز 1397 نخستین فراخوان خودش رو منتشر کرد و از اون موقع تا الان 4 دوره با موفقیت برگزار شده و انشالله امسال 5 دوره این مسابقه قراره که برگزار بشه. فراخوان این مسابقه مدتیه که منتشر شده و انشالله تمام کسانی که دوست دارند برای اولین بار تجربه انتشار اثر خودشون رو کسب بکنن و این مزه رو بچشن، این فراخوان منتشر شده.
یعنی کتاب اولی ها.
بله. و انشاءالله تا 30 مرداد میتونن طرحهای خودشون رو به مسابقه ارسال بکنن. خب جای خوشبختیه که زمان اتمام فراخوان تا 10 مرداد بود، ولی خب بنابر این که دوست داریم که بیشترین استقبال رو انشاءالله از سمت دوستان ببینیم و بهترین طرح رو انشاءالله وارد فرایند نوشتن بکنیم، این مدت تمدید پیدا کرد و تا 30 مرداد دوستان فرصت دارن تا طرح خودشون رو به مسابقه ارسال بکنن. تمام کسانی که تا به حال اثری رو منتشر نکردن ولی علاقه مندن که در حوزه رمان یک اثر ارزشمند و با کیفیت داشته باشن، این امکان رو دارن، فارغ از این که در چه سن و سالی هستن، این امکان رو دارن که در این مسابقه شرکت بکنن.
بسیار خوب خانم موسوی، حالا به احساسی که من دارم اینه که جشنواره هم میخواد اون تمایلش رو به نشر ساد حفظ کنه، همین که میخواد یه بعد بزرگتری رو ایجاد کنه، تو این الا کلنگه به نظر من مونده. مثلا میگن که اولویتمون با کتاب‌های نشر ساد، این معنیش چیه دقیقا؟
ببینید، نشرهای خودنویس یک بخش مستقلی در کنار نشر ساد هستش، یعنی نشر ساد یک جنبه حمایتی برای نشرهای خودنویس هستش. نشرهای خودنویس متعلق به تمام علاقمندان و هنرجویان که قصد دارن برای اولین بار کتاب خودشون رو منتشر بکنن، وارد این رقابت میشن. وقتی که طرحشون برگزیده شد وارد فرایند نوشتن میشن و به کمک راهبرهایی که در کنار اونها قرار میگیرن که از نویسندگان پیشکسوت، کارکشته، کاربلد و مجرب حوزه داستان هستن بهره مند میشن، اثر خودشون رو خلق میکنن و این اثر در نشر ساد منتشر میشه و در اختیار علاقمندان قرار میگیره.
حالا
من متوجه نشدم که
من، ولی متوجه شدم که منظور شما چی است. سپاسگزارم از شما. و دیگر اینکه آیین پایانی هم داره برنامه، یا اینکه صرفا در نهایت اینکه به چاپ منتهی بشه مقصود این جشنواره است؟
بله، در پایان مرداد ماه که دوستان طرح‌های خودشون رو ارسال کردن، یک قضاوت اولیه روی طرح‌ها صورت میگیره و بهترین طرح‌ها که حالا قرار شده مثلا 20 طرح برگزیده بشن، ولی ممکنه که بنا به کیفیت طرحایی که ارسال میشن کمی این عدد تغییر بکنه، بالا یا پایین بشه. مثلا ممکنه حتی 25 تا طرح برگزیده بشه.
عددش سال گذشته چند تا بود؟
سال گذشته 18 تا وارد فرآیند نوشتن شدن و این دوستان از اول مهر ماه وارد فرآیند نوشتن میشن، در کنار راهبران خودشون شروع به نوشتن میکنن و به مرور این روند پیش میره تا احتمالاً در اوایل سال آینده سال 1404 تمام داستانهای بلند و رمانهایی که در این زمان خلق شدن مورد داوری قرار میگیرن و سه تا از برترین آثار این دوره حائز رتبه اول، دوم، سوم میشن و جوایز نقدی رو دریافت میکنن. بعد از اون تمام آثاری که خلق شدن بعد از اینکه به تایید راهبر و کارشناس نشر رسیدن چاپ میشن و وارد بازار کتاب میشن.
خیلی متشکرم از شما خانم موسوی که توضیحات خوبی در مورد جشنواره خودنویس برامون گفتی. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم تا پایان جشنواره خیلی خوب و اصیل برگزار بشه. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
ممنونم از لطف شما.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار میکند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گلی کن به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار.
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
امیدوارم که در جشنواره صدای سخن شبکه رادیویی فرهنگ رو به همراهی بفرمایید. همچنان هم زمان هست برای اینکه بتونید آثارتون رو برای ما ارسال کنید. اگه تجربه متفاوتی در اجرای آموزش زبان فارسی دارید، اون تجربه رو در قالب یک فایل 5 دقیقه میتونید برای ما ارسال کنید، یا این کسان برنامه رادیویی بسازید. الان دیگه ابزارها مهیاس و در دست هر کسی وجود داره، بنابراین با ما همراه باشید. هر صدای نو در این جشنواره ما رو به وجد میاره. والک و رویای سفر، نوشته سلیم باباخان. کتاب والک و رویای سفر درباره نهنگیه که زندگی در دریا او رو به روزمرگی میرسونه و خیال سفر باعث میشه ماجراجویی رو آغاز کنه. نهنگ دوستی به نام ماهک پیدا میکنه و سفر در دریا و خشکی رو آغاز میکنه. دیدنی های جهان رو میبینه، با شگفتیاش آشنا میشه و تجربه های جدیدی میسازه. والک حتی دلتنگیش برای دریا رو با پرده سینما که نمایشگر دریاست پر میکنه و در نهایت وقتی متوجه میشه زندگی بر یک خانه برای او که نهنگ بزرگی سخت و طاقت فرساست به ماجراجویی بر میخیزه و پس از این ماجراجویی بلند دلش برای دریا و آوازهایی که در اون جاموند تنگ میشه و به این باور آشنا میرسه که هیچ جا خونه خودش نمیشه. بالک دوباره بار سفر میبنده و این بار راهی خانه میشه. سلیم باباخان در این کتاب جسارت خلق تجربه‌های تازه رو به کودکان یادآوری می‌کنه. جذابیت این کتاب اینه که فرم و محتوا همدیگر رو تکمیل می‌کنن. باباخان که تصویرگری کتاب رو هم بر عهده داره، در خلق تصاویر از طنز و شوخی هم استفاده می‌کنه و گاه نهنگ رو به هواپیمای بزرگ تناپیچ می‌کنه که هم اندازه هم هستن. والک و رویای سفر از سمت نشر توتی واحد کودک و نوجوان انتشارات فاطمی منتشر شده که کیفیت محتوا، چاپ و انتخاباش در بین اهالی کتاب کودک مشهوره. کتاب والک و رویای سفر با نویسندگی و تصویرگری سلیم باباخان برنده جایزه تصویرسازی و طراحی کتاب روسیه در سال 2020 هم شده. کتاب والک و رویای سفر رو میتونید برای کودکان 4 سال به بالا بخونید و با هم از این خواندن مشترک لذت ببرید. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنید.
در دیوان حافظ کسی است که ظاهر خوبی نداره ولی باطن پاکی داره و گروه ملامتیه، صوفیان ملامتیه سردمدار رندان هستند که به ظاهر کارهای خلافی انجام میدادن ولی باطنشان پاک بود همیشه. ولی حافظ میفرماید برخلاف زاهدان که ممکن بود ظاهر خوبی داشته باشن ولی باطن خوبی نداشته باشن، که میفرماید دلا و دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش، گر می فروش حاجت رندان روا کند، ایزد گناه ببخشد و رفع بلا کند، ساقی به جام عدل بده باده تا گدا، غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند، حقا که این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند، گر رنج پیش آید و ورا راحتی حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند، ما را که درد عشق و بلای خمار کشت، یا وصل دوست یا می صافی دوا کند، جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت، عیسی دمی کجاست که احیای ما کند. سید محمد حسین هستم از همدان.
سلام، گزینه که فریبکار و عوام فریب یمنا شماره پیامه که برنامه تون اگه امکانی داره یه بار دیگه اعلام کنید. با تشکر.
شماره پیامک ما هست 30558. گلگشتی میان سطرهای شعر و تفرجی میان خطوط داستان در ققنوس.
وطن فارسی.
تا پیش از حافظ غزل پارسی یک مضمون موشا بیشتر نداشت و اون سخن از عشق و شرح امید و آرزوی وصال و شکایت از درد و غم هجران بود. غزل عارفانه هم همون غزل عاشقانه بود با تفاوت در جایگاه معشوق. دو غزل سرای بزرگ پیش از او یعنی مولوی و سعدی بودند که مولوی غزل عارفانه رو به اوج رسونده بود و سعدی غزل عاشقانه رو، و به قول استاد زین العابدین مؤتمن حافظ این رو تلفیق کرد و غزل عاشقان عارفانه سرود. سخن تمامتر این است که هنر حافظ هنر خاصی است. خیام و سعدی و جلال الدین رو در هم میامیزه. بیشتر در مورد شیوه حافظ و خبرها و رویدادها به نشان روشن حافظ قرار هست در وطن فارسی با جناب آقای سعید حسام‌پور گفتگو کنیم، مدیر مرکز حافظ شناسی در دیار من شیراز نازنین. درود بر شما آقای حسام‌پور، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، خوشحال از صداتون میشنوم.
سپاسگزارم. من هم همینطور از آخرین دیدار ما در انجمن آثار مفاخر به وقت هست که گذشته و دلتنگی حاصل شده قربان.
خواهش میکنم، خوشحال میشم صداتون میشنوم.
تندرست باشید. ما در بخش وطن فارسی معمولا به سراغ نهادها یا کسان یا بخشهایی میریم که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اصلیشون در آینه حفظ، پاسداشت و توسعه زبان پارسی معنا میشه. الان میخوام ببینم که مرکز حافظ شناسی که مدیریتش رو شما بر عهده دارید و من خبرهاشو بسیار میشنوم، با موضوع زبان پارسی چه فعالیتی رو داره اجرا میکنه؟ یعنی بحث محوریش اصلا زبان پارسی باشه. حالا میدونم همه فعالیت‌ها حول موضوع حافظ داره شکل میگیره، اما از این زاویه اگه بخوایم فعالیت‌ها رو نگاه کنیم چه داریم برامون بگین قربان؟
من خوشحالم که شما این تو برنامه‌تون به این موضوع میپردازید. واقعا فکر میکنم زبان فارسی به هر حال بخش جدایی ناپذیر از ادبیات فارسی است، ولی وقتی که ما برنامه‌ای به صورت خاص به زبان می‌پردازیم، این میتونه خیلی کمک کننده باشه به بقا و تداوم و رشد همه جانبه زبان و ادبیات فارسی. همونطور که شما هم اشاره کردید، به هر حال مراکزی مثل حافظ شناسی بیشتر تأکیدشون روی خود اندیشه حافظ و شعر او هست.
بله.
اما بعضی از گام ها و کارها هست که به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتونه کمک کنه به تداوم و درستخوانی و به نظرم پاسداشت زبان فارسی. مثلا برای نمونه، ما دورهای مختلف حافظ شناسی رو که داریم، یکی از کارهای مهمی که اینجا انجام میشه درستخوانیه.
بله.
متنه. به هر حال شما بهتر از من میدونید متاسفانه در جامعه امروز با توجه به اتفاقاتی که و مسائلی که در دنیای مجازی پیش اومده، ممکنه گاهی وقتا بدفهمی ها و کژفهمی هایی به وجود بیاد که مراکزی مثل مراکز حافظ شناسی یکی از وظایفشون است که درستخوانی شعر رو و که کمک کنه به افراد برای اینکه متون رو درست بخونن. به نظر من این میتونه خیلی مهم باشه و تا الان چیزی حدود مثلا 30,000 نفر تو این دوره ها شرکت کردن و درستخوانی شعر حافظ و آشنایی با اندیشه و شعر او شرکت کردن.
آقای حسام‌پور عزیز،
الان کمک کنه.
درود بر شما. الان درستخوانی رو دارید در معنی دکلماسیون به کار میبرید یا در معنی برداشت و تأویل و تفسیر یا هر دو؟
هر دو.
یعنی
هم بتونن درست بخونن و درست بفهمن.
متوجه شدم.
بله.
بسیار خوب. گروه های سنی که مخاطب شما هستن هم برامون میگین؟
جان؟
گروه های سنی که مخاطب شما هستن تو این فرایند هم به همون میگین؟
بله حتما. ما یه دوره های برای بزرگ سالان داریم که اون افرادی که دیگه از نوجوانی بیرون رفتن و وارد جوانی شدن، که افرادی مثلا دانشجو هستن از اول دوره دانشجویی تا افرادی که کهنسال هستن شرکت میکنن تو این دوره ها که آزاد هست. ولی دوره هایی برای کودکان و نوجوانان هم داریم که در اون دوره ها برای کودکان و نوجوانان هم خود آرامگاه حافظ این دوره ها رو برگزار میکنیم. علاوه بر این، ما غیر از این خود این دوره هایی که توی آرامگاه حافظ برگزار میشه، سعی کردیم از امسال یه دورهایی برای کسانی که خارج از ایران حتی علاقمند هستند و میخوان این مسیر رو ادامه بدن، برای اونا از طریق فضای مجازی و جاهایی که به صورت آنلاین دورهایی رو برگزار کنیم که امیدوارم اینا این بتونه توسعه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه. علاوه بر این ما با خود مدارس و دبیرستان ها هم یه دورهای دیگه‌ای که سال گذشته مثلا یا سال قبلش داشتیم، در اونجا هم این بحث درستخوانی و شیوه درست خواندن برای دانش آموزان مسابقه‌ای برگزار می‌شد که با همکاری مرکز آموزش‌شناسی بود.
بله.
و این کارم باز ما انجام دادیم. علاوه بر این یه کارهای دیگه که به صورت غیر مستقیم مؤثر هست، مثلا نمایشگاهایی که مرتبط به خوشنویسی با موضوع حافظ باشه یا برگزاری مسابقه داستان نویسی در پیوند با حافظ، اینها به نظرم هرچند به صورت مستقیم ممکنه دقیقاً تمرکزش روی زبان نباشه، اما به صورت غیر مستقیم حتما کمک خواهد کرد به اون هدفی که شما در آغاز اشاره کردید بهش. من فکر میکنم که همه ماها باید به این مسئله توجه بکنیم که لزوماً برنامه‌هایی که فقط به صورت مستقیم تأکیدش بر حفظ زبان فارسی هست ممکنه خب خیلی یه مقدار خوش باشه، اما وقتی به صورت غیر مستقیم بهش پرداخته میشه میتونه خیلی جذابتر و دلپذیرتر هم برای مخاطب باشه.
بسیار خوب. آقا به کارها و فعالیت‌های مرکز حافظ‌شناسی هیچ پیوند رسانه‌ای هم داره؟
ما سعی می‌کنیم در سایت مرکز حافظ‌شناسی این فعالیت‌ها رو اطلاع رسانی بکنیم، اما واقعاً با توجه به این که مرکز حافظ‌شناسی یک مرکز مردم نهاد هست و کاملاً جدای از نهادهای دولتی هست، خب بخشش ممکنه به دلیل نبود بودجه کافی نتونیم به اندازه یک نهاد دولتی که ممکنه به هر حال همه امکانات در اختیارش هست بتونیم اونجوری که الان مورد نظر شما هست بتونیم اطلاع رسانی بکنیم، ولی تلاشمون این هست که واقعا تا اونجایی که امکان داره این اتفاق بیفته.
مثلا بعضی جلسات برخط باشه یا در فضای مجازی اصلا فعالیت ها بازتاب داده بشه، مردم بشناسن مرکز حافظ شناسی رو، مثلا اینکه بچه ها میتونن در کنار آرامگاه حافظ اصلا حافظ بخوانند، یاد بگیرن، با اندیشه های او آشنا بشن، اینا چیزای ارزشمندی است، یعنی در مکان مناسب محتوای مناسب رو فرا بگیرن. به نظرم میرسه که اگه پیوسته رسانه ایتون رو قوی تر کنید اتفاق بهتری هم بیفته.
کاملا درسته و اتفاقا تلاش داریم میکنیم این اتفاق انشالله بیفته.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم آقای حسام‌پور در گفتگو با من همراه بودید، دلتنگتونم و به امید دیدار شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بهروز باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ.
با شما این گفتگو.
از روزگار سنایی که قبل از خاقانی تنتا جام جم یه معنی عرفانی بیده کرده، یکیش هست که اتقوا فراست المؤمن فانهو ینظر به نور الله، از فراست مؤمن، از تیزوشی مؤمن حذر کنید، او به نور خدا. یکی دیگه هست که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، دل مؤمن در میان دو انگشت از انگشتان خدا، یعنی نزدیکترین عضوی از وجود آدمی که به خدا نزدیکه دل. و در دل هم میگویند که یه نقطه ای هست، نقطه سیاه رنگی که به اون میگویند سویدا، که خداوند همه اسرار الهی رو در اون نقطه به بدیعت، و اگر انسان رو عرفا به اصطلاح اهل تصوف جانشین خدا و خلیفه خدا میدانند به واسطه اون اسراری که در این نقطه سیاه دل به بدیعت نهاده شده، که این رو بهش میگن سویدا، میگن حبت القلب هم بهش میگن. این است که وقتی که میگه دل جام جم از ما میخواست و بعد میگه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، یعنی هیچ کدوم اینا اینو ندارن، این همین است که سعدی هم میگه نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم عجب. چیز سنایی میگوید که به یقین دان که جام جم دل توست، میگوید جام جم کنایه از دل آره، اما چرا اگه جام جم داره دل خودش جام جم داره میاد از ما میخواد، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. این برای این است که عارف باید به قدر و منزلت دل خودش پی ببره، یعنی بشناسه که چه ودیعه ای از طرف خداوند گذاشته شده در بدن او و از سر تعلقات جسمانی و هوس‌های نفسانی برخیزه تا اون روشنبینی و نگاه کردن به نور خدا به او ارزانی بشه و در حقیقت جام جم یعنی اون روشنبینی به دست بشه.
صحبت‌های آقای دکتر محجوب رو در مورد جام جم یا جام جهان نما شنیدی در پیوست گفتگو با آقای دکتر حسام‌پور و شعر حافظ.